تراک 139 صفحه 503. تفسیر دیگری برای آیه کردند که علاوه بر آن که آیه دلالت بر آن ندارد، تفسیری عجیب است. مفسر در این تفسیر خواسته است استثناء الا ان تکون تجارتن را طوری توجیه کند که استثنای متصل بوده و در عین حال قید بالباطل قیدی احترازی باشد، به این بیان که مراد از باطل این است که مالی را بدون عوض به دست بیاوری و معادل آنچه به دست می آوری به طرف ندهی. در نتیجه جمله مستثنا منح دلالت دارد بر تحریم گرفتن مال از دیگری به باطل، یعنی بدون عوض. آن وقت از این مستثنا منح یک فرد را خارج ساخته و آن عبارت است از تجارت که آن نیز فردی از باطل است. یعنی آن نیز مثل سایر افراد مستثنا منح گرفتن چیز بدون دادن معادل آن است. برای اینکه قالب مصادیق تجارت خالی از باطل نیست، چون اندازه‌گیری در عوض و یا بگو عوض و معوض به طور دقیق، به طوری که واقعا هر دو مساوی هم باشند، نه تنها امر آسانی نیست بلکه بسیار مشکل است، اگر نگوییم به طور عادی امکان ندارد. پس مراد از استثناء این است که نسبت به تجارت، هرچند که آن نیز مشتمل بر باطل است، زیرا یکی از دو عوض حتما ارزش دارتر از دیگری است، تسامح شده. خواهی گفت معمولا مردم در جایی که یکی از دو عوض بزرگتر از دیگری باشد معامله نمی کنند. جوابش این است که به دام تردست ها نیفتاده ای که آنچنان از کالای خود تعریف می کنند که مشتری با کمال اشتیاق آن را می خرد و ای بسا در دل خود خیال کند که فروشنده را گول زده است و یا به عللی دیگر تن به معامله می دهد و چنین معاملاتی در بین مردم بسیار است و مادام که تردستی فروشنده کار را به خودعه و قش در معامله نکشاند و معامله را جاهلانه نسازد، که البته بسیار چنین می شود، مورد مسامحه شارع است. با اینکه همه این معاملات باطل است، شارع آن را از باب مسامحه و تسهیل برای متشرعین جایز دانسته و اگر جایز نمی دانست و استثناء الا ان تکون تجارتن ان ترازن را نمی آورد، احدی از اهل دین رغبتی به تجارت نشان نمی داد و در نتیجه نظام مجتمع دینی مختل می شد. این بود خلاصه گفتار عجیب آن مفسر و فساد آن از آنچه ما گفتیم روشن می گردد، زیرا باطل تا آنجا که اهل لغت از معنای آن فهمیده اند عبارت است از آن چیزی که اثری را که باید داشته باشد فاقد باشد و آن اثر مطلوب را نبخشد و در مورد بحث ما یعنی بیع و تجارت، اثری که در آن هست عبارت است از معاوضه دو مال و جابجا کردن دو ملک برای رفع حاجت هر یک از دو طرف معامله. یکی گندم زیادی دارد و پول برای خریدن شیر و ماست ندارد، گندم خود را می فروشد. دیگری پول دارد ولی فعلا احتیاج به گندم دارد، پول خود را می دهد و گندم او را می خرد و این مبادله را البته با رعایت معامله انجام می دهند. چیزی که هست این معادله دو جور حاصل می شود، یکی این که بهای هر دو مساوی باشد، دیگری این که اگر یکی کم و دیگری زیاد است، همراه آنچه کم است مصلحتی برای طالب آن باشد و به خاطر همان مصلحت رغبت طالب آن بیشتر شده باشد و یا همراه آن دیگری که زیاد است خصوصیتی باشد که به خاطر آن صاحبش از آن نفرت داشته باشد و در نتیجه زیاد خود را برابر کم دیگری بداند. دلیل و کاشف همه اینها رضایتی است که دو طرف معامله به معامله دارند و با وجود ترازی دیگر به هیچ وجه نمیتوان گفت معامله به خاطر نابرابری سمن و مسمن باطل است. علاوه بر اینکه اگر کسی به اسلوب قرآن کریم و بیانات آن انس ذهنی داشته باشد، تردیدی نمی کند در اینکه محال است قرآن کریم امری از امور را باطل بداند و در عین حال به آن امر کند و به سوی آن هدایت نماید. برای اینکه همین قرآن است که می فرماید یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم، قرآن به سوی حق و به سوی طریق مستقیم هدایت می کند. با این حال دیگر چگونه ممکن است هم به سوی حق هدایت کند و هم به سوی باطل؟ از این هم که بگذریم، توجیهی که این مفسر برای آیه مورد بحث کرده، لازمش این است که انسان به حکم فطرت به سوی هوایجی که دارد هدایت شده باشد و به هدایتی حق به سوی رفع آن هوایج از راه مبادله مال به مال راهنمایی شده باشد و در عین حال به این حقیقت نیز هدایت حق و فطری شده باشد که باید در این مبادلهش موازنه و برابری برقرار باشد، ولی مبادله نام برده به طور حق وافی در رفع هوایجش نباشد مگر وقتی که با مقداری باطل آمیخته باشد. و چگونه ممکن است فطرت بشر را به سوی امری راه نماید که وافی در رفع حاجتش نباشد و تنها بعضی از شؤون آن حاجت را تامین سازد؟ و چگونه تصور دارد فطرت بشر به سوی باطل راه بنماید؟ مگر معیار در فرق بین حق و باطل اعمال فطرت نیست؟ آیا جز این است که عمل حق آن عملی است که فطرت انسان را به سوی آن بخواند و راهنمایی کند و عمل باطل جز آن عملی است که فطرت راهنمای آدمی به سوی آن نباشد؟ چرا؟ قطعاً معیار همین است. پس کسی که در آیه شریفه استثناء را متصل دانسته، چاره جز این ندارد که قید بالباطل را قیدی توضیحی بگیرد. عجیب تر از توجیه بالا این توجیه است که بعضی از مفسرین کرده و گفتند نکته‌ای که در این استثناء منقطع هست این است که خواسته اشاره کند به اینکه تمامی تجارت‌ها و معاملات غیر تجاری همه از قبیل باطلند، چون ثبات و بقای در خود دنیا نیست تا چه رسد به معاملاتی که در آن می شود. پس جا دارد که انسان عاقل به جای آماده شدن برای خانه آخرت مشغول به دنیا نگردد که آخرت بهتر و باقی تر است. این بود آن توجیه شگفت‌انگیز و اجاب آور و این خود اشتباه بزرگی است، برای اینکه اگر صحیح باشد نکته متصل بودن استثناء خواهد بود نه منقطع بودن آن. علاوه بر اینکه بیانگر این گونه حقایق معنوی امثال آیه زیر است که می‌فرماید و ما هاذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان، پاورقی یکم، و این زندگی دنیا چیزی جز لهو و لعب نیست و زندگی حقیقی خانه آخرت است. و آیه ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، پاورقی دوم، آنچه نزد شماست فانی می شود و آنچه نزد خداست باقی است. و آیه قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجارت، پاورقی سوم، بگو آنچه نزد خداست از لهو و تجارت بهتر است. و اما در مورد بحث، جریان این نکته باعث می شود خدای تعالی باطل را تشریع کرده باشد و شأن قرآن کریم اجل از آن است که باطل را به هر وجهی که فرض کنید مباح کند. پاورقی ها 1. سوره عنکبوت آیه 64. 2. سوره نحل آیه 96. 3. سوره جمعه آیه 11. ادامه متن. ولا تقتلوا انفسکم، ظاهر این جمله نهی از این است که کسی خود را بکشد، ولیکن وقتی در نظر بگیریم که پهلوی جمله لا تأکلوا اموالکم بینکم قرار گرفته که ظاهر آن این است که همه مؤمنین را یک واحد فرض کرده و آن واحد دارای مالی است که باید آن را از غیر طریق باطل بخورد، ای بسا که اشاره به این معنا از آن استفاده شود و حتی دلالت کند بر اینکه مراد از کلمه انفس تمامی افراد جامعه دینی باشد و مانند جمله قبل همه مؤمنین را فرد واحدی فرض کرده باشد، به طوری که جان هر فردی جان سایر افراد است. در نتیجه در مثل چنین مجتمعی نفس و جان یک فرد هم جان خود اوست و هم جان سایر افراد. پس چه خودش را بکشد و چه غیر را، خودش را کشته. و به این عنایت جمله ولا تقتلوا انفسکم جمله ایست مطلق، هم شامل انتحار می شود که به معنای خودکشی است و هم شامل قتل نفس و کشتن غیر. و ای بسا بتوان از ذیل آیه که می فرماید ان الله کان بكم رحیما استفاده کرد که مراد از این قتل نفس که از آن نهی کرده معنایی است عمومی تر، به طوری که هم شامل کشتن غیر شود و هم شامل انتحار و هم شامل به خطر انداختن خیش گردد و خلاصه کاری کند که منجر به کشته شدنش گردد، برای اینکه در ذیل آیه نهی نام برده را به رحمت خدا تعلیل کرده و فرموده این کار را مکنید، زیرا خدا به شما مهربان است و برای کسی پوشیده نیست که چنین تعلیلی با مطلق بودن معنا سازگارتر است و بنابر این تعلیل آیه شریفه معنای وسیع پیدا می کند و همین سازگاری خود مؤید آن است که بگوییم جمله ان الله کان بکم رحیما تعلیلی است برای جمله ولا تقتلوا انفسکم به تنهایی.